داشتیم، بعد سوار ماشینش می شدیم، می اومدیم تو همین پارک بازی می کردیم، بعدم بابامون برامون بستنی می خرید.
اون روز تو پارک پسر بچه رو دیدم داشت بازی می کرد، وسط بازی خورد زمین، گوشه لباسش یک کمی همش یک کمی ها یک کوچولو کوچولو کاره شد، داد می زد سر مامانش که من لباس رو نو می خوام. اولش خندم گره، با خودم گفتم هی بابا چند سال پیش بسات واکسم و یکی زد و در رفت، شبش از ترس کودک خوردن از اردشی خون باشه شمشادای پارک خوابیدم. ببین یه لباس تنه بود مال 100 سال پیش ها، یعنی بودی کردی پاره میشد، یکی دیگه لباس ما گیر کرد به شاخه شمشاده و پاره شد. آره بابا آن لباس پاره پوره رفتم بیش اردشی خان که مثلا یک کمی خودم رو لوس کنم و بگم ریختن سرم، کتکم زدن و وسطم رو دوزیدن. باشه اردشی خان یک کتکی به ام زد و یک کتکی به ام زد که عمرن یادم بره. نه بابا خیلی خوب شد، باز میفهمیدم این خرتی بازی ها به ما نمیاد. اصلا بابا مگه ما سوسولیم که لباس نو بپوشیم؟ همین که جا خواب و غذا داریم باز خدا رو هم شکر کنیم. والا
بهی چند وقت پیش میگفتی یه آقای اومده خونه محسنینا، از این آدم مهربونه که کمک میکنن.
آره آره اسمشم گفت پویان. اسمشم مثل اسم تو شیک و پیکر.
آره مهندس پویان ملکی.
حالا که چی؟ اون چه رفته به ما داره که حرفشو میزنی؟
میگم کاش یه آدم مهربون اینجوری هم ما داشتیم، کاش اون جای اردشیر خان اصلا رئیسمون بود.
آره بابا دارت خوشه پاشو بابا پاشو به کاسبیمون برسیم.
وایسه خیلی
بابا داره شب میشه، بریم 2000 کاسب شیر بسیم.
شبتون بخیر باشه برای همه شما بزرگواران، بهترین لحظه ها رو آرزومندم، امیدوارم که شب خوبی رو در کنار خانواده محترم سپری بفرمایید و انشالله که به همه آرزوهاتونم برسید. اما در ادامه برنامه های شبکه رادیویی ایران در موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز دعوت میکنم نامبران رو شنونده باشید.
نامبران
خاندان ما اصولا خیلی هنرمند داشته است و دارد. قبلا هم عرض کردم پدرم و جدم که از علمای بزرگ این سامان بودند، بسیار خوشنویس و واقعا در خط نسخ در زمان خود بی نظیر بودند. آثار آنها هم شاهد بر این مطلب است.
در دل کرمانشاه، جایی که باد بر پهنه خاک نقش‌های ازلی می‌کشید، کودکی پا به عرصه وجود گذاشت که قرار بود نامش سید مرتضی نجومی باشد و برای همیشه با زیبایی و حقیقت گره بخورد. او نه تنها ستاره ای درخشان در آسمان خوشنویسی ایران شد، که در کهکشان هنر و معرفت شیعی نیز چراغی فروزنده بود. استاد سید مرتضی نجومی را سرآمد سولس نویسان ایران می دانستند. خطوط ناب و روحنگیزش با تذهیب و تشعیر و تجلیدهای بی نظیر آراسته شده و برخی از این آثار زینت بخش موزه های معتبر جهان است. اما آنچه هنر اصلی او به شمار می رفت، بزرگ منشی، ساده زیستی و پایبندی عمیق به حدود شرعی بود که تا واپسین دم عمر خالصانه و استوار به آن پایبند ماند.
تمام ارزش‌های انسانی به مفاهیم عقلیه و ادراکات باطنی است، چه در فلسفه، چه در علوم، چه در ادبیات و شعر، چه هنر و عرفان و اخلاق و فن و عقاید و احکام و شرایع و ادیان. تمام اینها ارزش‌هایی هستند که ارزش انسانی را بالا می‌برند و خط دریچه ای است به سوی این عالم. خط و بیان و سخن دریچه ایست نسبت به این مفاهیم کلیه و مفاهیم عقلیه. مفاهیم عقلیه و ادراکات کلیه را با اشارات و با انگشت و با صورت نمیتونن نشان بدهند. اون چیزهایی را که در مغز افراد میاد، اونها را خط میتواند بیان کند و سخن بیان کند. این ارزش خط از اینجا معلوم میشود. البته معلومه خط زیبا معنی این است که دریچه بسیار زیبا به سوی این عالم معنا و به سوی این عالم ارزش ها هست. از همه اون ارزش ها سبب است که خط ارزش پیدا می کنه.
استاد عبدالله جواری خوشنویس.
در خوشنویسی که سرآمد بودن، به خصوص در خط سولس، در خط نسخ بسیار شیرین و شیوا می نوشتن انسان. خط نسخ ما نمونه های سیامشقی از خطای نسخ ایشان داریم که واقعا انسان یاد اساتید بزرگ گذشته می اندازه. در خط نسلیق ایشان خیلی توقر داشت، خط شکسته بسیار شیرین و شیوا و استادانه می نوشت.
دکتر سید احمد محیط طباطبایی، پژوهشگر تاریخ.
آیت الله نجومی از کسانی بودند که در عرصه هنر خوشنویسی و سایر هنرهای کتابارایی از شهرت و تسلطی به نام در دوره معاصر ما برخوردار بودند.
چهره ماندگار را باید اینجور تفسیر کنیم، چهره ماندگار تقوایی، چهره ماندگار علمی، چهره ماندگار تفسیری، چهره ماندگار فقهی، چهره ماندگار توأم با هنر.
استاد سید مرتضی نجومی مجتهدی عالی قدر و هنرمندی بی بدیل در سال 1307 در کرمانشاه دیده به جهان گشود. پس از پیمودن دوران دبستان و دبیرستان به فراگیری علوم دینی روی آورد. نخست نزد پدر و سپس در محضر استادان بزرگ کرمانشاه عشق به معرفت را آموخت و در سال 1328 رهسپار نجف اشرف شد تا در جوار بارگاه امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام از خرمن دانش استادانی چون آخوند خراسانی و آیت الله سید محسن حکیم خوشه ها بچیند. در همین سالها بود که با دیدن آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام که به خطی هنرمندانه به ویژه سولس نگاشته شده بودند، دل و جانش اسیر هنر خوشنویسی شد. هرگاه فرصتی دست می داد، قلم بر می داشت و با شور و شوق الفبای زیبایی را بر کاغذ جاری می ساخت.
زندگی بنده تمام سراسر پر از الطاف الهی بوده است. بنده در حرم حضرت آقا امیر و مین سلاطنه از آقا کتاب خواستم، 5 دقیقه بعد رسیده دستم. گفتم آقا این کتاب اصلا پیدا نمیشه، شما یک کاری بکنید کتاب. من از حرم آمدم بیرون تو ایوان، دیدم یک کسی شیخ عربی برگشت از سمت سلام بکنه، حضرت مرا دید اینجور شرکت. بنده از بالا ایوان او از پایین احوال پرسی کردیم و این کتاب فلانی هست میخواید؟ من اینه میخوام بفرستم، حیف بدمش دست کسی، اصلا پیدا نمیشه. گفتم سبحان الله، گفتم آقا به هر قیمتی هست. من این را تا حالا به کسی نگفتم، ولی بدانید بر این که این الطاف و عنایات هم در میراث مکتوب هست و شما هم در این خدمت هایی که میکنید انشاءالله این خدمت ها مقبول است.
پس از بازگشت به ایران در سال 1349، استاد با همتی بالا به گردآوری کتاب‌های نفیس همت گماشت و خود با هنر صحافی و خطاطی به غنای آنها افزود. این تلاش خستگی ناپذیر کتابخانه‌ای 7000 جلدی است که بیش از 1000 جلد آن به دست مبارک او تجلید و ترسیم شده است.
ما وقتی طلبه بودیم آقای دکتر، هنوزم ابتدای طلبه دیدیم کتابامون یه مقدار محتاج به صحافیه، پارگی داره اینها، خلاصه صحافی یاد گرفتیم. 1000 جلد کتاب، شاید قریب 1000 جلد کتاب به صحافی خودم در کتابخانه‌ام هست. از نظر علاقه به کتاب و حاجت به تعمیر و ترمیم کتب، صحافی را از جناب آقای آمیزا ابراهیم پور متعبد یاد گرفته که بعدها صحافی بنده هنری و در سطح بالا واقع گردید.
استاد عبدالله جواری خوشنویس.
بعضی از شبا همینجور میدیدیم زنگ میزدن، وقتی که پشت آیفون میرفتم یا پایین میرفتم دره باز میکردیم، حاج آقا با آقای باونپور تشریف آوردن، ذوق زده میشدیم حاج آقا چطور شده. ایشان فرمایش میکرد که همینجور حالت دلم تنگ شده که بیام یه سری بزنم یه ساعتی با هم باشیم. و باور بفرمایید یکی از شادترین خاطرات و در واقع زمانهایی که من داشتم همون موقع بود که ایشان با بزرگواری میامد تو اتاق مینشست، آلبوم های ختم میاوردیم یا نمونه های کارها کتاب هایی که بود ورق میزدیم صحبت میکردیم و چشم باز میدیدیم 5 ساعت 6 ساعت که خدمت ایشان هستیم اصلا متوجه گذر زمان نشدیم.
استاد عبدالحسین نجومی، فرزند آیت الله نجومی.
ایشان از دوران کودکی تأکید بسیار زیادی داشتن برای این که ما از وقت و عمر خودمون خوب استفاده کنیم و فرصتها رو از دست ندیم و خودشون عملا اینها رو نشان ما می دادن. من یادم یکی از شاگردان ایشان جناب آقای اکبری خطی نوشتن و این خط رو دیدن خوب شده، برداشتند و از منزلشون لباس پوشیدن با سرعت اومدن طرف منزل ما و اینو نشون آقام دادن، در حالی که این چند خیابانی که ایشون تو مسیر بودن و چقدر طول کشیده بود ما اومدن منزل ما، ما دیدیم هنوز این خطا خیسه و مرکبش هنوز خوش نشده.
خطی نوشتم چنان به شوق تا در منزلشان رود جمعه بود بردم که خط هنوز خیس بود. گفت بنده خدا از مسیر خانه تا اینجا را چجوری آمدی که خطت هنوز مرطوبه؟ کلی اونجا یه بودن کلی خندیدن و بودم آقا به شوق دیدار شما.
استاد نجومی در عرصه خوشنویسی نزد استادانی چون احمد نجفی به تمرین و ممارست پرداخت تا در انواع خطوط اسلامی به ویژه نسخ و ثلث استادی مسلم شود و نامش در جریه استادان ماندگار این هنر اصیل ثبت گردد. تألیفات ارزشمند او چون بعد معنوی هنر خط، رسالت تصویر و تمثیل و رسالت الغنا نشان از عمق نگاه عرفانی و فقهی او دارد، آثاری که پیوند ناگسستنی هنر و دین را در اندیشه اش به تصویر می کشند.
در باره خط و هنر و امثال اینها خیلی صحبت های گسترده هست. من در یک رساله نوشتم این تهران 4-5 مرتبه از طرف انتشارات سروش چاپ شده است به نام عرفان هنری انسان. عرفان هنری انسان توی او خیلی چیزهای لطیفی هست، خیلی خیلی چیزها. یک مقاله از من در سروش چاپ شده است به نام بعد معنوی هنر خط. بعد معنوی هنر خط، هر چی شما از زیبایی های خط بخواهید پیدا کنید در اون هست. چون بعضی وقتا مقاله نویسی ها و چیزهایی که در ایران هست اینا محدوده ایرانه، یک چیزهایی که محدوده در ترکیه و مصر و شام و سوریه و عراق و امثال اینا بوده نتانستن به دست بیارن. اون مقاله خیلی چیزهای عجیب درش هست، دیگه من نمیخوام از اونها بگم. خیلی چیزها، حالا نکته ای که چون من الان دیگه خیلی چیزهایی تو یادم میرم، یک نکته ای را که خواستم عرض کنم این که خدای تبارک و تعالی در روز قیامت با دریافت نفسانی خود انسان با انسان محاجه و محاکمه میکنه.
در گذر از رویدادهای بزرگ تاریخ معاصر، استاد نجومی در دوران انقلاب اسلامی و سالهای پس از آن به چهره‌ای اثرگذار و نمادین در کرمانشاه تبدیل شد، تا آنجا که در دوره‌ای متأخر به عنوان یکی از چهره‌های ماندگار ایران مورد تقدیر قرار گرفت. در سال 1357 خورشیدی مرحوم آیت الله احمد معصومی زنجانی اجازه نامه ای به زبان عربی در زمینه خوشنویسی برای استاد نجومی صادر کردند. آیت الله نجومی همچنین در نخستین گرد همایی و جشنواره خوشنویسان جهان لوح تقدیر دریافت نمود و به عنوان چهره ماندگار ایران در عرصه هنر مورد تجلیل قرار گرفت. ایشان از همان آغاز تحصیل در حوزه علمیه به تدریس مشغول بودند و با شروع نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه با چاپ و توزیع اعلامیه‌های ایشان پشتیبانی کامل خود را از امام و آرمان‌های انقلاب اسلامی اعلام کردند.
از خطوط و قطعات خودم مجموعه بسیار زیبا و نفیسی دارم که همه آیات و احادیث مناسب اوضاع و احوال انسان و روز است. در رژیم گذشته هیچگاه و در هیچ نمایشگاهی شرکت نکردم و بعد از انقلاب به عنوان وظیفه‌ای در پیشبرد هنر اسلامی و به نمایش گذاردن خط جمیل اسلامی در نمایشگاه‌های متعددی در شهرستان و در تهران مخصوصا در دهه‌های فجر شرکت نمودم و نامه ها و تقدیر نامه هایی که یکی از آنها نامه افتخار وزارت ارشاد اسلامی می باشد به من مرحمت شده است. طاووس را به نقش و نگاری که هست خلق تحسین کنند او خجل از پا و زشت خیش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باختران مرتضی حسینی نجومی.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگندت باشه، حتی تو گل و ماسه.
با گزارشگران
گزارشگران رادیو ایران.
به نام خدایی که همیشه با ماست. خانم ها آقایان سلام، به باگزارشگران خیلی خوش اومدید. در بخش اول باگزارشگران از هفته کتاب و کتابخوانی در تالار وحدت بگیم. یادآور این حقیقت که کتاب ها همچون پنجره هایی رو به جهان فهم و تجربه اند. همراه بشیم با سمیه رحیمی.
ما روبروی تالار وحدت هستیم، جایی که من قرار گرفتم یک بنر بزرگ از تبلیغاتی هستش که برای گرامی داشته روز کتاب، کتابخانه و کتابدار هست. آقای در کنار من هستن که یه پوشه همراهشونه. شما گویا از مسئولین هستین؟
من مسئول امور فرهنگی نهاد هستم.
نامتون رو بفرمایید.
اویسی هستم.
چه خبر امروز؟
مراسم بزرگداشت روز کتابخانه، کتابخانی و کتابدار. امروز 12 تا نشان مرتبط با حوزه کتابخانی، ترویج کتابخانه و کتابخانه‌هایی که خدمات ویژه داشتن به برگزیدگانی که از سراسر کشور در چند مرحله داوری و انتخاب شدند اهدا شد.
حامد علامتی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
از کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هم تقدیم شد.
ما در کشور حدود 1050 مرکز فرهنگی هنری ادبی داریم که توش کتابخانه هم هست و ما در یک مراسم جداگانه ای انشاءالله خدمت ازم خواهیم بود، اما در این مراسم که یک مراسم ملی بود در حوزه کتابخانه کودکان از یک منظری تقدیر شد و به نظرم حق مطلب هم ادا شد.
مراسم گرامی داشت روز کتاب، کتابخانی و کتابدار هست. 33 دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 24 تا 30 آبان ماه سال 1404. شما الان روبروی تالار وحدت ایستادین، چطور شد که آمدین اینجا؟
به خاطر علاقه به کتابخانی و ارتباط با جامعه کتابدارها. من مدرس هستم و مروج کتاب و جلسات کتابخانی برگزار میکنم که در اون هر جلسه یک کتاب رو بررسی میکنیم و با حضور علاقمندان به بحث و گفتگو میذاریم.
در بخش دوم با گزارشگران از شرکت‌های دانش‌بنیان بشنویم. شرکت‌های دانش‌بنیان موتور حرکت آینده‌اند، جایی که ایده‌های جوانان به فناوری تبدیل میشه و هر نوآوری قدمی به سوی پیشرفت کشور. شرکت‌های دانش‌بنیان شرکت‌هایی که دانش و فناوری جزء اصلی دارایی اونهاست و این شرکت‌ها در رونق و تولید و اشتغال محصولات فناورانه بسیار کوشا بودند.
فعالیتی که ما انجام دادیم تونستیم جلوی خروج ارز رو از کشور بگیریم.
بحث صادرات به چین رو خوشبختانه تونستیم انجام بدیم. خدمات اجرای پوشش روی این قطعه من فکر می‌کنم در ایران سالیانه نیم تا 1 میلیون دلار میشه. در واقع جلوگیری کرد از خروج ارز.
سالی 10 مقاله به بیش از روزی 30 مقاله، یعنی این یک انفجار علمی اتفاق افتاد.
مثل این شرکت که تونسته برای اولین بار پماد سالک رو بسازه تا دیگه بیماران مجبور نباشن روی زخمشون آمپول تزریق کنند.
در عرض 2 تا 3 هفته روی زخمی که از اون انگل در واقع ایجاد شده مصرف میشه و چون فرم نانویی هست به داخل زخم نفوذ پیدا میکنه و اون انگل رو ریشه‌کن میکنه، جای زخم رو کامل از بین میبره.
یا این شرکت که تونسته با تولید ماده اولیه یک نوع دارو درمانی برای دیابت و کبد چرب باشه و از خروج هزاران دلار ارز جلوگیری کنه.
اسطوره سیلیمارین تا به حال توی ایران تولید نشده و تمام اسطوره سیلیمارینی که در داخل کشور در حال حاضر قابل استفاده است همش وارداتیه.
معمولا اهدافی رو دنبال میکنن که به صورت عام در بازار موجود نیست و دنبال یک راه حل و یک تفکر نو برای ارائه یک محصول جدیدن.
گاهی یک مسابقه دانشجویی با حمایت سرمایه‌گذار صنعتی میتونه ایده‌ای باشه برای تأسیس یک شرکت دانش‌بنیان.
ایده اولیه این طرح از دل مسابقات طراحی خودروی الکتریکی برگزار شد. این ایده از طرف یکی از در واقع صاحبان صنایع انتخاب شد. تمامی کارهای طراحی در واقع مهندسی، طراحی پلتفرم، طراحی اجزای بدنه، در واقع ظاهر موتورسیکلت یا به قول ما استایل موتورسیکلت، طراحی جزئیات و همه مراحل طراحی وسیله نقلیه حالا اختصاصا موتورسیکلت برقی داخل کشور انجام شده. شرکت ما فعالیت در زمینه اکسسوری یا زیر سیستم ها و زیر مجموعه های وابسته موتورسیکلت هم هست. یکی از این در واقع پروژه های کوچیکی که ما تعریف کردیم کلاه ایمنی هوشمند بوده. این کلاه ایمنی به این صورت هست که یک چراغ هوشمند پشت کلاه ایمنی قرار میگیره. هنگامی که شما ترمز میگیرید یا راهنمای چپ و راست رو میزنید، این چراغ های پشت کلاه هم به صورت فعال و اکتیو روشن میشن.
شرکت های دانش بنیان که نقش اساسی در تولید و رونق اقتصادی دارند، یکی از معیارهاشون انجام تحقیقات و توسعه جدی در حوزه فناوری برق. در بخش آخر با گزارشگران یادآور میشیم عملیات سوسنگرد رو در 26 آبان سال 59 نماد شجاعت و ایستادگی رزمندگان ایرانی در دفاع از میهن. در این روز دلاورانی با جانفشانی و ایمان خط دفاعی را حفظ کردند و درس مقاومت و وفاداری به کشور را برای همیشه در تاریخ ثبت نمودند. همراه بشیم با عباس سنجری در موزه دفاع مقدس.
مهمان عزیزی دارم، جناب آقای محمد جواد کیانی نژاد که با ما همراهند. ازتون بخواهش کنم که راجع به خاطرات زیبای حضورتون در منطقه سوسنگرد در دوران 8 سال دفاع مقدس برامون صحبت بفرمایید.
جنگ که شروع شد، هفته اول جنگ که دعوت کردن برای جبهه یادم نمیره، از نماز جمعه مردم خیلی ها شد مستقیم رفتن راهن سوار قطار شدن که برن به طرف جبهه. و برای من اون چی جالب بود، اون که وقتی رفتم اونجا اکثر اونایی که اومده بودن کسایی بودن که اومده بودن آموزش بسیج دیده بودن. خب اونجا برای ما یه انصافا امیدواری و خوشحالی ایجاد کرد که اینایی که آموزش دیده بودن آمادگی داشتن برای رفتن جبهه. اولین بار من تو اون مسیر یه هفته اول جنگ اونا رو دیدم. خودم تقریبا 6 ماه بعد رفتم سوسنگرد.
از اون حال و هوای یک جوان رشید برامون صحبت بکنید. من هم این ویژگی رو دیدم و واقعا لذت میبرم، حضور پرشور جوانانی که در اون دوران حضور پربرکت داشته.
همین آقای امیدواری که اینجاست، اون موقع 14 سالش اومده و جبهه، یعنی واقعا قد و قامتش هم درست آدم نمیدید. با تعداد زیادی از اینها بودن اونجا بودن. بله، افراد مسن‌تر از ما هم بودن، مثل خدا رحمت کنه حاجی آقا ترابی که پدر همه ما بود و پدر معنوی هم بود. از روزی که اومدن اونجا تا روزی که شهید شدن خدمتشون بوده.
در این فرصت مهمان عزیز و فرهیخته ای دارم، سردار معزز مهدی امیریان، مدیر عامل محترم موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس. اگر امکان داره در مورد برپای این مراسم که شب خاطره با موضوع حماسه آزادسازی سوسنگرد هست توضیحاتی برامون داشته باشه.
یکی از وظایف ذاتی ما حفظ معارف و دستاوردهای دفاع مقدس و البته نشر اون هست. ما معتقدیم که معارف دفاع مقدس رو باید با زبان هنر که اثرگذاری ویژه‌ای داره مشخصا برای نسل جوان و نوجوان بتونیم منتقل بکنیم. یکی از کارویژه‌هایی که ما در موزه ملی در واقع داریم انجام میدیم اجرای شب‌های خاطره است. خب امشب 20 شب خاطره در واقع موزه ملی در حال برگزاری هست. عنوان برنامه امشب به بهانه آزادسازی شهر سوسنگرد هست. ما امشب میزبان فرماندهان، رزمندگان، ایثارگران دوران دفاع مقدس و حاضرین در آن عملیات و مشخصا جوانان و نوجوانانی هستیم که آمدن تا امشب خاطراتی رو از فرماندهان بشنوند.
من براتون آرزوی سلامتی دارم، انشالله در انجام رسالتی که بردوش دارید همواره موفق باشید. یاد و خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس و گرامی می‌داریم. نوای آشنای یک شهید از جبهه می‌آید. نوای آشنای یک شهید از جبهه می‌آید. مرا در خاک مسپارید، مرا در یاد بسپارید.
خیلی سپاسگزارم که همراه با گزارشگران بودید. تا با گزارشگران دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز موج ای ام